أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ادامه دعای هشتم به این جمله رسیدیم: و نعوذ بک من سوء السریره. امام علیه السلام عرض میکنند: خدایا به تو پناه میبرم از بدی باطن. سوء سریره مشتقات فراوانی داره، من بیش از 10 موردشو خدمتون عرض میکنم. یکی از آثار و شاید بشه گفت یکی از فروعات سوء سریره سوء ظنه. کسی که باطنش بده، بدگمانه، یعنی هرچی میبینه به بدی برمیداره، حمله بر خوبی هم میتونه بکنه، اما ترجیح میده که بدی او رو برداشت بکنه. مثلا کسی رو میبینه میره توی منزلی، میتونه بگه نیت این آقا اینه میخواد بره خدمت بکنه به اهل این منزل، به بدی برمیدارن که میخواد بره مثلا کار خلاف بکنه، مواد مثلا مخدر رد و بدل بکنه یا استعمال بکنه. یه مرد و زن رو میبینه میتونه حمله بر این بکنه، اینا محرم یک دیگر سن حمله بر نامحرم میکنه. اون سوء سریره وقتی سر کسی بده، یکی از آثارش سوء ظنه. و قرآن می فرماد اجتنبو کثیرا من الظن، از بسیاری از ظنون اصلا باید فاصله بگیرید، که بعضی از ظنون اصلا گناهه. مورد دوم سوء اخلاقه. وقتی کسی باطنش بده اثر میذاره رو اخلاق او، مثلا زود عصبانی میشه، غضب داره، درشتی داره، الفاظ زشت به زبان جاری میکنه، فحاشی میکنه، خرق دارد. خرق ضد رفقه، رفق سازگاری هم میگن، خرق ناسازگاری هم میگن. اینا نتیجه اون باطن بده. سوم سوء نیته. وقتی باطن من بده، نیت من هم نیت بدی ازش تراوش میکنه، یعنی در فکر ضربه زدن به دیگرانم. حالا اگه آدم خوبی بودم در فکر خدمت بودم، اما حالا در فکر رسوندن بدی به دیگرانم. اون وقتی که بتونم عملیاتی میکنم، ضربه رو به دیگران میزنم. وقتی هم که نمیتوانم، فکرم همش در مورد همین. بخوام مثال آمریکا رو بذارم، دقیقا دشمنان ما اینطوریه، یعنی همیشه یا ضربه زدن یا در فکر ضربه زدن بودن، دیگه از این دعای خارج نیست. این نتیجه سوء سریره است، یعنی باطن این آمریکایی‌ها انسان‌های کثیفی هستن، تربیت نشدن که این فکر توی وجودشونه، بعد این عمل هم ازشان بیرون میاد. ولی اگه انسانی بود تربیت شده اون کار رو نمی کرد. انگلیسی ها بدتر از اونا و اسرائیلی ها مثل همشون بدتر و خدا بیشه همشون رو بکنه.
الله آمین. برای نابودشون بلند صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
چهارم، سوء سریره من ممکنه منجر به سوء عقیده من بشه و سوء عقیده مورد درشتش فکر میکنم ریا باشه. ریا مربوط به فکره، نه فکر بد. وقتی من فکرم فکر بدیست، دارم عبادت انجام میدم، عبادت رو عوض این که برای خدا نیت بکنم خالص باشه، تو اعتقادم تو فکرم اینه که این عمل رو برای خوب جلوه دادن خودم انجام میدم، که افراد علاقه‌مند به من باشن، من رو دوستم داشته باشن، مرید من باشن و به دنبالش خب مثلا برای کار بکنن یا خرج بکنن برای افکارهای خاص. اینطوری بالاخره انسان ریاکار فکر اشتباه این چنینی در وجودش، این اعتقاد غلط که اسمشو میذاریم شرک در عبادت، ولم یشرک به عبادت ربهی احدا تو آخر سوره کهف، این برمیگرده به سوء سریره. وقتی باطن من بده، یکی از راهاش اینه که فکر من فکر سالمی نیست، اون عقیده من که باید معترض باشم عمل خالص برای خدا باشه، برای شریک خدا عبادت رو انجام میده. پنجم، سوء سریره باعث میشه سوء مقصد. این هم از بحثای مهمه که مثلا دارم مسافرت میکنم میرم جایی، نیتم چیه؟ نیتم نبرم تو اون شهر گناه بکنم، ولی یعنی موفقم نمیشم، کاری به موفقیتش ندارم که تو اول چی میشه، اما باطن بد من منو میکشونه به این کار که مسافرت کنم برم جایی یا برم توی محله‌ای خانه‌ای برم بین یک گروهی. الان بعضیا که اهل کثافت کاری هم میبینن تو ایران اسلامی نمیتونن، به این خاطر میرد خارج از کشور، به زبون نمیگن اما میخوان بیبندوباری شهوترانی بکنه، میرد از ایران خارج میشه، حالا زنش هست میخواد بیهجاب باشه، مردش هست میخواد چشم چرانی بکنه یا کارهای زشت دیگری انجام بده. این سوء سریره او رو کشونده به سوء مقصد، سوء هدف. ششم، سوء سریره انسانو به سوء عزم میاره. سوء عزم ما تو حوزه در اصول ازش تجری یاد میکنیم. یعنی چه تجری؟ چیه؟ اینه که عملی رو به نیت گناه انجام میده ولی که خارج از اختیار او، تصادفاً عمل او عمل مباح در اومده، عمل گناه نبوده. لیوان شراب رو برداشت نوشید به نیت اینکه شرابه و میدونست حرامه، عمدن گفت میخوام شراب بخورم. برداشت خورد، بعد از اتمام بهش گفتن این شربت بودیدم. میگن این تجری بر مولا داره، یعنی احترام پروردگار رو شکسته، حد که حرمت پروردگار رو کرده. اینو میگن تجری، که تو تجری قبح فاعلی داریم، قبح فعلی نیست. بعد آدم نیست اما بعد عملی انجام نداده، عمل او یک عمل مباحی بوده. از نظر فکری یقین داشت که این شربت شرابه و یقین مغیر واقع نیست، یعنی نمیتونه شربت رو شرابش بکنه. که قطع و یقین یه امرست در ذهن شخص، نمیتونه رو واقعیت اثر بذاره، واقعیت رو عوض نمیتونه بکنه. لذا میگیم عمل او یک عمل مباحیست، اما فکر او این بود که گناه و حرام مرتکب بشه. اینو میگن متجری. و تجری یکی از فروعات و منشقات سوء سریره است. بحثم خیلی داره که آره متجری آیا استحقاق عقاب داره یا نه، از بحثای مهم اصولیست که بسیاری از جمله آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه معتقدن که بله، این به خاطر سوء فاعل و قبح فاعلیش که بد انسانیست، چون شکست احترام مولای خودش، خالق خودش رو. به خاطر این حد استحقاق و قوت داره. میگیم استحقاق چون وقوع عقوبت رو نمیتونیم قضاوت بکنیم، ممکنه به وقوع نرسه و شخص مشمول شفاعت بشه یا استغفار بکنه. پس وقوع رو صحبت نمی کنیم، استحقاق رو میگیم. هفتم از مواردی که باز باعث میشه سوء سریره چشم زخمه. اینم زیاد داریم متاسفانه. بعضی ها میگن چشمشون شوره یا زخم چشم میگوین، و منظور اینه که وقتی یه نعمتی رو در یک کسی میبینه نمیتونه تحمل بکنه که این آقا، این خانم این نعمت رو داشته باشه و نعمت برای او بزرگ جلوه میکنه. به دنبال این بزرگی نعمت نمیتونه ببینه که این شخص این نعمت رو داره. این سوء سریره است. اگه باطن او انسان خوبی بود، به جای اینکه تحمل نکنه نعمت دیگری را، از خدا درخواست بیاد برای خودش. اما گاهی این کارم نمی کنه و چش زخمم می دانید از قوانین طبیعت که اثر میگذاره. همونطوری که آتش می سوزانه، این آتش اخلاقی است که وقتی کسی باطن خودش رو تربیت نکرده، بالاخره زخم چشم میزنه به دیگران و تأثیر هم میذاره. گاهی نعمت های دیگران از بین میره، بعد وقت میگه های جگرم خونک شد، ششم حال اومد، مثلا تعبیره عامیانه گاهی میکنه. برای دفع چشم زخم آیه بنی یکاد این وارد شده. آخرین آیه سوره نون و یکاد الذین کفروا، این آیه رو می نویسد، همراه خودش می گذاره. همچنین آیات دیگه ای از قرآن مثل چهار سوره ای که اولش قل داره، این ها همینطور. اما یک کار خوبی که باید افراد انجام بدن اینه که اون نعمت هایی که علنی نیست و دیگه علنش نکنن. خود شخص گاهی رفته مثلا یه میوهی خریده، یه گوشتی خریده، اینا تو معرض چشم مردم میگیره، دا تو میبره منزل. بعض افراد که نگاه میکنن وضع مالیشون خوب نیست، یا حتی ممکنه خوب باشه اما از این سوء استریلایی که گفتن ممکنه دشمن شما باشه که ایشون مثلا خریده و میخواد چه بکنه. حالا یه اخکاری هم شما مهمان هم داشته باشید، یا گاهی میخواید صرفه‌جویی تو وقت بکنید که مقدار بیشتر هم تهیه میکنید که مثلا یک هفته دو هفته تو مثلا یه چیزی باشه تو مزدل، چون فرصت خرید نداریم، فکر کنید یه چیز دیگه هست. اون کسی که سوء سریره داره خیال میکنه شما این مقدار غذا رو تهیه کردی که توی وعده نفعه‌اش رو بخوری بزنه، و اینه که گاهی بزرگ جلوه میکنه براش و ضربه میزنه. حداقل برکت رو از این غذای شما میبره. و قدیم این ادب رو بیشتر رعایت میکردن که یه بخچه‌ای همراه خودشون داشتن، تقیم کرد میذاشتن تو بخشه، یک گره میزدن رو دستشون گرفتن میبردن بچه. و این یک ادب خیلی خوبیست این کار انجام بشه. حالا علاوه بر این که شخص انفاق میکنه به دیگران، اما اینم یه ادبه که چیزی که تقیم میکنه رو جلو دید افراد تو قرار نده. حالا یه یک ماشینی داره، نمیدونم یه ساختمانی داره دیگه، اینا نمیتونه بپوشونه که افراد دارن میبینن. اونا باید اما آیه و یکات که گفتیم رو. اما گاهی بشه برای خریدها به خصوص در گذشته بیشتر رعایت میکردن، الان کمتر. و اینو خدمتتونم عرض بکنم که مرحوم آیت الله مولوی قندهاری که از اولیای خدا بودن در مشهد، ایشون در جلسه‌ای که خدمتشون بودیم یکی از فرمایشاتشون مربوط به همین بود که فهمدن قضای بازار علت این که کراهت دارد خوردن او اینه که این قضا وقتی تهیه میشه صدها نفر بالاخره از در این مغازه رد میشن، چشمشون میفته، بوی قضا را استشمام میکنن و نمیتونن تهیه بکنن، و همین صاحب شد برکت این قضا گرفته میشه. شما میاد این قضا را تهیه میکنید، میل میکنید، اما نه، این کراهت داره خوردن او. البته بزرگان ما نظر ایشون قبول ندارن، ایشون نظرشون این بود، من دیگه از بزرگ دیگه هم نشنیدم. لذا طبق فرمایش ایشون میفرمودن اگر کسی همون قضای بازار رو وقتی میخره مخفی بکنه ببره منزل دیگه کراهت نداره. ولی که هم بزرگان دیگه این رو نمیپذیرن، یعنی طبعاً ما اونچه که اطلاع دارم از فتاوا و تا اونجه که اطلاع دارم جهانه رو نمیدونم، اون مقداری که میدونم همه مراجع عکس دارم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وعجل وعجل اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وعجل اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وعجل اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وعجل
مراجع و بزرگان نظرشون اینه که صرف این که غذا در بیرون تهیه شده پخته شده این کراهت داره، ولو شما مخفیانه ببرید منزل رفع کراهتش نمیشه. اما خب نظر مبارکشون این بود. آثار خاصی هم داره بر ما اطلاع میر جهانی تو ریاضتی که کشیده بودن، میفهمدن 40 روز مدرسه صدر بودن و اصلا از مدرسه صدر بازار اصفهان بیرون نیومدن، درس همونجا بود، اساتید ما خوب همونجا درس میمدن میگفتن و خوراک ما یه مقدار نان خشک و پنیر و چیزایی از این قبیل، چیزایی که خراب نمیشه، هم همراه من بود تو بطره، هر دفعه یه مقدار کمش استفاده میکردم. رضا میفرمدن 40 روز از مدرسه اصلا بیرون نیومده، اما دیگه نفهمدن عبادتهایی که انجام میدادن چه بوده، ریاضتهاشون چی بوده. فرمودن بعد از 40 روز یه کاری تو میدان امام پیدا کردم، مجبور شدم از مدرسه بیرون بیام، تا اومدم بیرون دیدم همه به صورت حیوانن، چشمم باز شده بود و باطن افراد رو میبینم و وحشت کردم. دیدم هم مغازه‌دارها هم مردمی که تو بازار دارن میرن میان، هر کدام یه حیوان خاص وحشت زده شدم تو جمع حیوانات کنم، خیلی ترسیدم و حیوانات بود از کنارم رد می شدن، نگران بودم که یک من اذیت نکنم، به خاطر اینکه چشمم کمتر ببینه اینها رو عبا رو کشیدم رو سرم و اومدم تا جلوی دیدم رو بگیره، فقط 2-3 متری جلو پام رو فقط بازم میگفتن میترسیدم، یعنی حیوانات که می دست کنارم رد بشن نگران بودن که یک مرا اذیت نکنن. تا سر پیچ بازار که حمام هست، حمام شیخ، گفتن تا اینجا را اومدم، اما از بس ترسیده بودن برگشتن و فکرم کردم که کارم امروز حل نمیشه، اگه بخوام هر جا برم هر روی سکت حیوان باشن که نمیتونم صحبت با کسی بکنم. با عجله برگشتم، خیلی تند، خیلی ترسیده بودم، چون بودم تو مدرسه نفس میزدم و رنگ چهرم خیلی پریده بود که این مدت چند دقیقه تو بین حیوانات هم تو را رفته بودم. یه استادی داشتیم تو مدرسه، چشمش به ما افتاد، گفت چی شده؟ اون زمان طاغوت بود، فکر کرد کسی مثلا ما رو اذیت کرده. گفت کسی اذیتت کرده؟ گفتن نه. گفت چرا؟ چی شده؟ هی اصرار کرد و بالاخره ما هم گفتیم جریان اینه، ما رفتیم بیرون در مسجد ایوادم فهمید که چشم بند باز شده و مکاشفه شده. برای رفع مکاشفه گفت یه طلبه‌ای رو صدا زد، گفت برو از بازاری من با قضا تهیه کن بیار. وقتی آمار به من گفت بخور، گفتم من قضا مخصوص نمی کنم بذار. به اصرار کرد و ما هم امتناع کردیم تا بالاخره گفت من استادتم به دستور میدم. میگم بخور، همشه گفت دستور بهت میدم دیگه، دیدیم نمیتونیم خودداری بکنیم. چند لقمه ای که از اون غذا رو خوردم چشمام برگشت سر جاش. منظورش این بود که باز همون ظاهر رو نگاه میکرد. بالاخره اینه، وقتی دین میگوید کراهت داره یا آثاری داره، یا آثارش حالا چیه؟ آیا اونیست که مرحوم آیت الله مولوی میفرمودن که چشم مردم میفته نمیتونن تهیه بکنن، یا چیز دیگریست دیگه باید بگیم الله و عالم. هشتم از مواردی که باز سوء سریره باعث میشه حسادته. وقتی من باطنم بده اثر داره، من حسود میشم. حسادت آرزوی زوال نعمت رو میکنه، تقریبا همسایه چشم زخمه. و تو حسادت آرزو میکنه که ای کاش این نعمت از این آقا گرفته بشه. اما با چشم زخم تفاوت داره، تفاوتش تو همون ظرفیته. یعنی تو چشم زخم نمیتونه نعمتی رو که در یک کسی میبینه هضم بکنه، میگه این نعمت به این نمیاد، پاشو از گلیمش دراز کرده. تو حسادت این نیست، تو حسادت کاری به این نداره که این ظرفیت داره یا نداره، میگه نه من نمیتونم این نعمت رو در این شخص ببینم، ای کاش نعمت از این گرفته بشه. مثلا این دانش آموزانی که توی یه جلسه درس هستن، اون دانش آموز ممتاز رقیبش معمولا بهش حسادت می‌ورزه. اونه که رقابت دارن تو مسابقه ها باید خیلی مواظب این باشن. تو شغل ها همینطوره، مثلا دوتا نونوایی چش زخم نمیزنن به یک دیگه، نه، اما حسادت داره. یعنی نگاه میکنم نه مشتری اون کی میره در مغازه رو مقابل هم باشن دیگه، هم تو چشمش دیگه کی از اون رو میگیره کی از اون. حسادته، میگه دیگه کاش از اون گرفته بشه این نعمت. یه رو اگه یه تعطیلی ببینه مغازش تعطیله چگرش خنک میشه، مثلا یه مشکلی پیدا کرده، مثلا یه جریمه هم شده باشه که دیگه خیلی خوشحال میشه. و همینطور تو رشته بنده خودم، کسی که تو رقیب من هست باید مواظب باشم. مثلا ما سخنرانی میکنیم، یا یه سخنرانی باشه رقیب من باشه، خدای نکرده خودم رو تربیت نکرده باشم، حسادت دارم، میگم این کاش تضعیف بشه صحبت او تا مثلا مشتری من تقویت بشه. حالا تو حسادت فرقی نمی کنه که نعمت از محسود گرفته بشه، به حاسد داده بشه یا نه، گاهی بدتر از اینه، میگه این نعمت از این گرفته بشه ولو به من داده نشه. یا دیگه این خیلی حسادت خطرناکتره. همه اینا برمیگرده به سوء سریره. وقتی باطن من بده، خودم تقویت نکرم، یکی از فروعاتش حسادت. نهم سوء ادب هست. وقتی خودم رو تربیت نکردم، باطنم وقتی بده آداب رعایت نمی کنم. وقتی می دونید آداب برگرد به کیفیت انجام کارها، و دهم سوء تدبیر هست. وقتی که باطن من بده، برنامه ریزی بد میکنم. سوء تدبیر، مثلا برنامه ریزی میکنم برای انجام یک گناه، مثلا سرقت. برنامه ریزی میکنید برای حمل قاچاق، مثلا همش برنامه ریزی داره دیگه. ماشینی که قاچاق هم میکنن، یه ماشین دیگه میاد محافظش میشه، از جلو میاد و جاده رو پاک میکنه، صاف میکنه. خبری از نداره که خیلی باشه، تلفنی به اون مسائلش میگه نگه باشه. چرا اینطوری؟ ببینید سوء سریره اثرش رو تو سوء تدبیر. حالا من همش مثالای اجتماعی اینجا زدم، مثال های فردی هم دارم. یعنی آخرش مثلا من تو زندگی من تدبیر درستی ندارم. تو وقت نماز یه برنامه رو خودم گذاشتم، گاهی وقتا هم یه توجیه هم میکنم، میگم درسه، مثلا درس میخونم یا درس میگویم تو وقت نماز. هم این سوء تدبیره. به خاطر چیست؟ به خاطر سوء سریره است. یعنی اگه من خدای خود رو خوب شناخته بودن، دین رو شناخته بودن، اینطوری برنامه‌ریزی بد نمی کردن. بی نظمی است تو زندگی من، خودم متوجه نیستم، خیال کنم نظم است. برم با یه عالم صحبت بکنم، فوری ایراد به من بگیره، میگه نه این کار شما خطاست. یه حالا 10 مورد بود خدمتون گفتم، گرچه بعض از اینایی که گفتم زیر مجموعه خیلی داره. خواستم عرض بکنم یک کلمه سوء سریره ما میگوییم، اما ببینید حداقل 10 تا بحث مهم که اگه بخواییم اینا رو بازش بکنیم خودش یک کتاب میشه. و هر کدام از اینا بحثای فنی هم خیلی داره، اما دیگه همین اندازه کافیه. همه اینا رو جمع بکنم در آیه 84 سوره اسراء: قل کل یعمل علی شاکلته. ای پیامبر بگو هر کسی عمل که انجام میده عملش رو شاکله اوست. شاکله یعنی عقیده. شاکله ظاهر رو نمیگرده، جسمی کسی رو بگیم شاکله شد، نه، شاکله فکره. شما هر عملی رو انجام بدید، یه عملتون معلول شاکله شماست. مثلا فرض بفرمایید اومدی تو همین جلسه، یعنی عملتون از فکرتون تراوش میکنه. یه فکری دارید، به طوری که خیلی هم ده ها نفر دیگه ممکنه بدانن چنین جلسه ایست، اما از نظر فکری چون موافق نیست شرکت نمی، یا نه کار مهمتری داره. برای اون کار مهمتر یعنی چه؟ یعنی عقیدهش این است که اهم رو انجام بدهد، مهم رو ترک. و بالاخره هر عمل دنیایی و آخرتی همینه. شما یه صبح تا شب تمام رفتارهای خودتونو با همین آیه شریفه بررسی کنید. حتی یه نگاه، یه نگاه میکنی، سرشو این بر میکنی نگاه میکنی. این نگاه نتیجه فکره، چون اگر طرز فکرش این بود که این نگاه مثلا نباید انجام بگیره، اون نگاه نمیکنه. حتی سخن گفتن نتیجه طرز فکر شخص. شما وقتی میخواد ببینید چطور طرف داره فکر میکنه، به سخن او دقت میکنید، از سخنش متوجه میشید طرز فکر او چیه. از رفتار ظاهریش تون میره، آهسته میره، عجله میکنه، عجله نمیکنه، سکوت میکنه، سکوت نمیکنه، معامله میکنه، معامله رو انجام نمیده و همه چیزا. حتی امور، ببینید معامله دارم میگم، امور دنیایی، امور آخرتی، همش همینه. هر عملی انجام بدیم نتیجه طرز فکر ماست. علمای کلام این طرز فکر رو میرن تو مرحله دوم از مراحل اراده، یعنی میگن بعد از اینکه هر شخصی تصور کرد، مرحله دومش تصدیق. تو اون تصدیق داریم صحبت میکنیم، یعنی تصدیق به منفعت یا ضرر اگر کسی کرد، به دنبالش تصمیمی که پیدا میکنه دنبال همین تصدیقه. یعنی وقتی من تصدیق میکنم که این غذای آماده در این مغازه، همون غذای بازار، برام ضرر داره، خب دنبال شوق پیدا نمی کنم تهیه بکنم. دنبال این که شوق پیدا نکردم یا حتی نفرت پیدا کردم، مرحله چهارم اراده است، یعنی اراده برای ترک پیدا میکنم. مرحله پنجم عمله. شما که رفیق من هستی فقط عمل منو میبینید، اما اون چهار مرحله قبلش همش تو درون منه: تصور، تصدیق، نفرت، ترک اراده. این چهار مرحله تا میرسه مرحله پنج. حالا عکسش، اگه آدمی بودن که تا تصور میکنم غذای بیرون رو، دنبالش تصدیق به منفعت میکنم، میگم چیز خوبیه. اگه تصدیق به منفعت کردن، مرحله سوم شوق، مرحله چهارم اراده است، مرحله پنجم عمل هست. شما اینجا عمل من رو نگاه میکنید، ببینید من دارم غذا رو تهیه میکنم و دارم میخورم. اعمال اختیاری انسان همش همینه. و قرآن کریم به جای اینکه این چهار مرحله رو ردیف بکنه، دست گذاشته رو شاکره، میگه شاکره شما، هرچی هست اعمالتون ازش خارج میشه. حالا این بحث رو بخوام تو شخصیت حضرت امام، چون ایام دعای فجر اجازه بدید یه جمله راجب شخصیت ایشون عرض بکنم. خیلی ها رفتار ظاهری حضرت امامی که میبینن میگن چیه، میخوان ریشه یابی بکنن، ارزیابی بکنن. عمل قابل تعدی نیست، به عبارت قرآنی الگوگیری نیست. ولکن فی رسول الله اسوه حسنه. و علتش اینه که عمل محدود به زمان و مکانه، حداقلش اینه، محدودیتی دیگه هم داره. اون عملی که حضرت امام انجام دادن که من دیگه نمیتونم تکرار بکنم. اگه خواست رفتار امام برای من سرمشق بشه و من پیروی بکنم، تبعیت بکنم، باید عمل امامو ببینم نتیجه چی بود، باید برم سراغ اون علته. والا اگه سراغ علت نره و فقط بخوام ادای حضرت امامو در بیارم، این میشه ساختگی، یه تبعیت ظاهری تصنعیه. مثلا امام فریاد میزدن، من فریاد میگم، امام میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، من میگم هیچ غلطی نمیتونه. ادای حضرت امام در آوردن مثل ادای بچه ایست که بخواد یه پیرمردی رو اداش در بیاره. صبی و یتشیخ میگن رو، یا شیخون یتسبا، که آدم پیره مرد ادای بچه ها رو در راننده هایی که گاهی پیره مرد در ویراژ میده نگاه میکنه به قیافشون، یعنی هنو تو هوای جوانی تو کلشه، خیال میکنه جوانه، به قیافش نمیاد پیره مرد، داره یه جوری میپیچه بیور اومد، هنو باورش نیومده که یه سنی ازش گذشته، بهش نمیاد این کارها. خب ادای هر دوش زشت دیگه، میگه شیعان عجیبان هما ابردا ابرد و میخ، میگه عربی فارسی هم قاطی کرده، میگه این دو شیع عجیب است که از یخ هم سرتره، فارسی میگن یخ کنی، این مراد همیشه هما ابرد و میخ. بعد میگه اینه که سبیون یتشیع و یا شیخون یتسبا. حالا عرضم اینه اگه من بخوام رفتار امام الگو بشه برای من، راهش اینه که عمل امام رو ببینم نتیجه اون شاکله شد، اون شاکله قابل تعدیه، یعنی اگه من بتونم شاکله امام رو تو وجود خودم بیارم، خواهم دید که رفتار من رفتار امام میشه. یعنی وقتی امام میفرمان آمریکایی چه غلطی نمیتونه بکنه، باید میرم این علت این گفتار چیه، ریشه یابی کنم. وقتی حضرت امام میفرمان والله تا به حال نترسیدن، این لفظ خیلی حرف داره، صدها سال باید بگذره تا میلیون ها میلیارد ها انسان بیان و برن، یکشون جرأت نداره چه حرفی بزنه و نمیتونه بگه هم دروغ میگه. ما نداشتیم کسی اینطوری تو این قرن های اخی، کسی داشتید بگه والله تا باید نترسیم. حالا من بخوام پیروی از حضرت امام بکنم که عمل امامو نمیتونم، که باید برم سراغ علت، ریشه، ریشه دیده نمیشه، مثل یه درخت دیگه که ریشش دیده نمیشه، در اصل هم ریشه است. ریشه انسان فکر اوست. و اینجا راجع به حضرت امام خلاصه عرض بکنم، بشینید روش فکر بکنید، ریشه امام تو یقین امامه. اگه کسی به یقین رسید، همه این آثار بیرونی توشه، برکت یقین. این چیزی اینقدر ما روش حرف میزنیم اما حسرتشو میخوریم. اگر من به یقین رسیدم، فقط خوف از خدا دارم، اما لا یخافون فی الله لومت الله، دیگران هرچی سرزنش هم میکنن هیچ باکی نیست، از دشمن هیچ نمیترسن. تو تقدیرات الهی کی بود مثل حضرت امام که فرزندشون از دستشون رفت، حاج آقا مصطفی یک مجتهد بزرگی که به تعبیر خود حضرت امام امید اسلام بوده، یعنی امید این بودن که آینده بتونن جهان اسلام رو رهبری بکنن، همچی شخصیتی. اما خدای متعال تقدیرش چی دیگه بود، ایشون زودتر از پدر از دار دنیا رفتن. حضرت امام میبینید که فرمودن از الطاف خفیه الهی بود، اینم لطف خدا بود در حق و لطفشون همین پیروزی انقلاب بود. یادتونه که سن ازتون گذشته، یادتونه بعد دیگه این بعد از رحلت حضرت مصطفی بود که انقلاب تو شهرهای مختلف تشدید شد، قبلش خبر چندانی نبود، اما فاتحه‌ای که گرفتن و بعد دیگه، قبلش اصلا اسم حضرت امام قدقن بود، کسی اسم امام میگفت ساواک رو میبود و اعدامش میکردن، شیخ باقرالنبه را اسم را نیبودن، اما اون موقع زمانش بدتر از این بود، اینجا بدتر از عربستان، اسم امام کسی میبود اعدام بود حکمش. اما وقتی که جلسه گرفتن به نام ترحیم برای فرزندهشون، دیگه تو جلسه ها سخنرانان اسم پدرشون رو می بردن و دیگه کم کم دیگه ساواک دید نمیتونه کاری بکنه. من این تقدیر الهی چطوریه بود؟ حالا تسلیم بودن امام رو من بخوام ادای امام رو در بیارم نمیتونم، مگر که اون ریشه تو وجود من بیرون گردین. اگه اومد منم تسلیم میشم، بالاتر از تسلیم راضیم، مثلا خوشنودم به تقدیر الهی. اینا نتیجه اون یقینه. و خلاصه اینه که میگن بررسی کنید، ریشه یابی کنید، الگوگیری بکنید. سبک زندگی، اگه میخوای سبک زندگی امام رو داشته باشید، باید اون علته رو بیارید تو وجود خودت. مثلا زهد حضرت امام یه زهد خاصی که اصلا هیچ علاقه به مال دنیا نداشت. اینو من چطوری بتونم الگو بگیرم برای خودم؟ نمیشه، مگر اینکه اون یقینه بیاد. اون یقینه اگه تو وجود من اومد برای من میتونه که مال در اختیار امامات بهش نگاه نمی کنم، توجهی ندارم. خب یه چند تا نکته راجع به فساد نیت یا سوء سریره اینا را عرض بکنم. من از شقائه فساد و نیه، از بدبختی های هر کسی اینه که نیتش نیت فاسدیست. سوء نیت داء دفین یا داء دفین. سوء نیت بیماری پنهانه، مثل سرطان های دیدید که این پنهان است تو شخص، یه سال بعد کم کم بروز میکنه. بیماری پنهان هر کسی سوء نیت اوست. عند فساد نیه ترتفع البرکه، وقتی نیت انسان بد بود برکت از زندگی این شخص میره بیرون. خدا به درد زن و بچهش برسه که آدم های بد نیت اصلا برکت تو زندگیشون هم نیست. و اما برای خودش، من اساء النیه منع الامنیه، وقتی کسی نیتش بده از آرزو و میل خودش باز میمانه، یعنی آرزوهایی که داره یه خواهشهایی داره، مثلا میخواد از نظر علمی ترقی بکنه، از نظر معنوی میخواد به امام زمانش برسه، یه چی کسی که سوء نیت داره به آرزوش نمیرسه. آدم های بد روحیه اینا خیلی بده. من ساء عزمه رجع علیه سهمه، کسی که تصمیمش تصمیم بدیست تیرش به خودش برمیگرده. یعنی تیره که میزنه به دیگران، مثل آدم غضبناک دیدید خیال میکنه حالا داره توهین میکنه، داره به مخاطب خودش یه ضربه ای وارد میکنه، اما اول داره به خودش ضربه وارد میکنه، متوجه این نیست. فرمود کسی که تصمیمش تصمیم بدیست اول به خودش. مرحوم والد ما میگفتن که کسی که تو معامله سر مشتری کلا میذاره اول سر خودش داره کلا میذاره. این تعبیر رو اگه همه فروشنده حواسشون جمع باشه، این تعبیر خیلی تعبیر سنجیده ای، بدون وقتی سر مشتری کلا گذاشت خودشو فریب داد. یه معامله میکنه معامله حرام، مال حرام میاد تو زندگیش، دیگه بعد ببینید چطوری از این استخلاص پیدا میکنه. به این زودی که استخلاص پیدا نمیکنه چقدر ضرر میکنه. یه مال حرام، یه خرید و فروش کرده، یه جوانی بعد پیش امام میگفت که خیلی ناراحت بود، گفت من چند سال پیش در این مغازه کار میکردم، هر دفعه یه پولی مخفیانه بر میداشتم از در مغازه و حالا پشیمانم، چه باید بکنم؟ گفتم چی باید معادل اون مبلغ رو اگرم نمیدونی چقدره حدوداً حدودش رو میبری و مصالحه میکنی. بس شریش اینه، رد مظالم نمیتونه بده. وقتی شخص میدونه که طلبکار کیه باید به طلبکار بده. گفت اگه برم بهش پول بدم آبرو میره، خودم، پدرم پیشه این خیلی اینا رفیقم با هم، اصلا به چه برام نمیمونه. بهش گفتم نه، اشتباه فکر میکنه، واقعیتش این نیست. اگه بهش بگه اتفاقا خیلی هم پیش او مقام و موقعیت پیدا میکنی، تازه خیلی هم به علاقه پیدا میکنه، چون شما که مجبور نیستی بری اصلاح بکنی، خودت داری میری اصلاح بکنی، لذا آبرود نه تنها کم نمیشه چند برابر هم میشه، اصلا اعتماد بهت پیدا میکنه. حتی خدای نکرده این کسی ریاکار باشه، همینو ممکنه از این وسیله بخواد سوء استفاده کنه، میره یه پولی میده که طرف رو جلب اعتمادش رو به سمت خودش بگیره، بعد مثلا یه فریب بالاتری به او بده. حالا بهش گفتم اینطور نیست، اما نمیدونم چی بود که باورش نمیاد. هر چی بهش میگفتم میگفت نه آبرون میره، من چیکار بکنم؟ بالاخره گفتم میخوای خود من بیام حلالیت بتارم؟ تا گفتم گفت بله شما اگه بیارم در اصلا مثل که مقدم چینیش برای همین خواست که ما این کار رو گفتن. خب وعده گذاشتیم، شب رفتیم، خودش نیومد در مغازه، بیرون وایساد و گفت اینه، صاحب مغازه رو نشونم داد، گفت نشونه. ما رفتیم در مغازه، گفتیم چند سال پیش ما یه همچی جوانی داشتی اینجا کار میکرده، گفت بعد یه پولی از جیبم در بردم، گفتم نشون یه مبلغ رو اون موقع از اینجا برد داشته، الان پشیمانه، شما این پول از ما بگیر اون رو حلالش کن. خانه گفتم، گفت نه چرا شما پول بدید؟ گفتم خب مشکلی نیست که من خودم راضیم دیگه، من میخوام فقط شما ایشون به حلال بکنیم، پشیمانه الان ناراحته. گفتم حلالش کردم، گفتم حاضر به خودشم بگی حلالش کردی؟ گفت بعد کجا زیگونم بیرونه سرش داریم اومد داخل و یه صحنه خیلی قشنگی بود، یه همچی در مغازه دایی در تو آغوشش گرفت، همون پیشبینی که من میکردم دم وچای چند برابرم شد. گفتم آبرود که نمیره، شما برای خدا قدم بردار، آبرود نمیره. بعدم جاتون خالی ما رو برد پشت مغازه پذیرایی هم از اون مرد و اصلا تمام شد. اما روزش اومد و پیش من این جوان دم اونقدر فکرش ناراحت بود در حدی که احساس کنم یا سکته بکنه، خیلی ناراحت، فشار روحی عجیبی بهش وارد شده بود، خیال میکرد معما قابل حل نیست. بخوان چرا قابل حل؟ اتفاق خیلی هم آسان. من حسنت نیتو امده و توفیق، کسی که نیتش نیت خوبی هست توفیق او رو امداد میکنه، یعنی کمکش میکنه، همینطور توفیق بهش میرسه، مقابلش میشه بدی نیت که توفیق رو ازش سلب میکنه. در حدیث داره که خداوند به انسان چیزی عطا نکرده که خیر دنیا و آخرت روش صدق بکنه که بهتر از حسن خود و حسن نیت باشه. یعنی تعبیر جامعی است، یعنی اگر حسن خود و حسن نیت پیدا کردیم، این در واقع خدای متعال بالاترین چیز که خیر دنیا و آخرتش رو به اون داده. که میگه الله مرزقنی خیر دنیا و الاخره، برای خیر دنیا و آخرت بهترینشون رأسش اینه، اخلاق خوب و حسن نیت. اون وقت هم که نمیتونیم کار خوب بکنیم، ما نیت هم باز همینه. روایت داره که وقتی کسی تو جوانیش مثلا یه عمل خیری رو انجام میداده، حالا پیر شده نمیتونه، پاهای او دیگه اختزال نداره، قدرت نداره، یا مثلا روزه میگرفته حالا دیگه نمیتونه روزه بگیره، قبلا سحرخیز بوده الان نمیتونه، قبلا با طهارت بودن میشه الان نمیتونه اصلا طهارتشو حفظ بکنه. روایت میگه که این همینطور اون ثواب ها براش نوشته میشه. اخبار ما این کنتور برخی داره نمره میاندازه، ما که جوان بود به پدر مادر چقدر خدمت میکرد، حالا دیگه نمیتونه. ما که پولدار بود چقدر به فقرا کمک میکرد، الان نمیتونه. مؤمن همیشه یا تو عمل صالح هست یا تو حسن نیته. یعنی وقتی که عمل صالح نمیتونه بکنه، نیتش و فکرش فکر نورانیه. اما آدم بد اینطوری نیست. آدم بد گفتم مثل دشمنان ما اینطوریه. اون وقت که عمل بد هم انجام نمیدن، فکرشون فکر بدیست. ما اعطى الله سبحانه العبد شيئا من خير الدنيا والآخرة الا بحسن خلقه وحسن نيته. حالا تعبیر روایت رو من ترجمه شو تصحیح بکنم، اینطوری بگم، بگم آنچه از خیر دنیا و آخرت خدا به انسان میدهد از طریق حسن خلق و حسن نیت است. یعنی این دو چیز سبب بشه که به شخص خیر دنیا و آخرت رو عطا بکنه. جمیل النیه سبب لبلوغ الامنیه، زیبایی نیت سبب رسیدن به آرزوها میشه، حتی آرزوهای مادی یا اقتصادی. کسی میخواد رزقش زیاد بشه، یعنی نیت خوب بکن. و داستان عاشق رجب علی خیاط رو یه بار دیگه هم خدمت رو فرش کردم که یک کسی دو دیگه غذا میپخت تو شهر ری و مشتری هم زیاد داشت. یه مرتبه یه روز دید مشتری ها نیمده، باز روزای بعد دید همینطور هم مشتری کم شده. یه روز مغازه‌دار شیخ رجب علی رو یه جور میبینه، به ایشون شکایت میکنه. شیخ یه نگاه تو چهرش میکنه، میگه خودت این بلا رو به سر خودت آوردی. میگه نه من کار نکردم، من نه قضا رو گرونش کردم، نه کیفیت قضا رو پایین آوردم. شیخ میگه که نه، منظورم این نبود، منظورم اینه که خودت باعث درد سر برای خودت شدی. و سببش اینه که یه روز یه سید فقیر اومد در مغازه قضا خورد و گفت نسیه باشه، شما بدت اومد. روز بعد دوباره اومد قضا خورد، گفت نسیه باشه، شما بیشتر بدت اومد. فهمیدی که این یه راستوراخ اینجا پیدا کرده، از هر روز مغازه بیاد قضای مجانی بخوره. روز سوم که اومد اصلا نگذاشت قضا بخوره، جلو مردم آبروشو بردی با تندی و فحاشی از مغازه بیرونش کردی. این کارو کردی یا نه؟ گفت بله. گفت رزقت از اینجا تنگ شد و الانم تا نری اونو رازش بکنی رزقت بر نمیگرد. همین. گفت حالا از کجا پیداش بکنم؟ گفت همینه که گفتم، یالا من دارم بهت میگم چوبا از اونجا داری میخوری، خودت به سر خودت بردی. وقت بالاخره میگه رفتم و پیداش کردم و ازش مصفحه که هم بهش گفتم شما هر روز بیا غذا بخور و نسیه نمیخواد بذاری، شما مجانی هر روز بیا غذا بخور. اینطوری از ته دلش در رو بودن، چون بهش توهین کرده بودن. بعدم بالا سرش اونجایی که نشسته بود بالا سرش یه مقوا زده بود که نسیه داده میشود حتی به شما، برخلاف مغازه‌های دیگه که نسیه نمیدی. و میگه از روزی که این سید رو رازش کردن از فردا دوره دیدن مشتری آمده. دقت کنین روایت رو، میگه جمیل و نیه سبب لبلوغ الامنیه. وقتی نیت نیت خوبی بود، زیبایی بود، نیتش خدمت به دیگرانه، این باعث میشه انسان به آرزوهاش میرسه، ولی آرزوهای مادی. نیت و صالحه احد العملین، نیت خوب اصلا یکی از دو عمله. من طلب للناس القوائل لم یأمن البلاء، کسی که برای مردم مصیبت و هلاکت آرزو بکنه خودش امنیت از بلا نداره. چوب مبر بهر کسی، اول خودت دوم کسی که میگن. یا من ساعت سیرتو لم یعمل ابدا. خب سوء سریره از میوه های جهل است، من ثمار الجهل. سوء سریره باعث شوم و بدبختی انسانه، سوء سریره شر و قرین هست، بدترین همراه انسان فکر بده. حالا از نظر جسمی اپنید عوض میخوابی کسی یخ بول یا مدفوع تو دل رودش فشار هم بهش میاد، دلت میدوه یه جایی بره یه دستشویی پیدا بکنه، خیلی. اما اینا دیگه نمیگن بد آدمیه، اما فکر بد چرا؟ فکر بد بدتر از اون نجاستیست که طرف دارت حمل میکنه. اینو ما روش فکر بکنیم و بگیم از اون نجاست بدتر فکر بده. چطور منم تو جامعه راه میرم تو فکر ضرر زدن به دیگری باشم، تو فکر فریب دادن باشم؟ فرمود شر و قرین، سوء سریره رو فرمود لا یداوا، مداوا نمیشه. البته معنیش اینه که خیلی مشکل. حضرت امام فرموده بودن آدم شدن چه مشکل، بعد گفتن نه هم شدن محاله، شوخی کرده بودن اینکه اساتیدشون رو نقل کرده. سوء سریره باعث تیرگی زندگی است، سبب عذاب نفسه، اصلا خود عذاب وجدان داره. سوء سریره انس رو بر میداره، یعنی کسی باش مانوس نمیشه، حتی تو خوش قوم هم بالاخره این روغن ها هرچی هم درش رو سدونه این چربیش میزنه بیرون. آدمی که بد نیت داره آخرش تو رفتار زاریش پیداست. رضا انس کسی با اون نمیگیره، یرفع الانس. سوء سریره قلت راحتیست، سوء سریره استرزله، یعنی رزیلش مرده میشه. زاغ رزقه، رزق او تنگ میشه. ملهو اهلو، اهل او به سطوح میاد از بدی فکر او، اطرافیش همه ناراحت هم. و سوء سریره عدم و سیاده است، یعنی آقایی بزرگی هم نداره. اینه که امام چهارم علیه السلام در این دعای هشتم یکی از جملاتشون اینه، دست گذاشتن رو اون بدیهای درشت و بیان میکنن، تعلیم ماها میدن که همه با هم دو مرتبه این جمله رو تکرار میکنیم با توجه به این همه مطالبی که از محضر اهل بیت علیهم السلام یاد گرفتیم و از قرآن کریم یاد گرفتیم و یک بار دیالا با قصد انشاء، یعنی ترجمه دعا را دیگه فهمیدیم چیه، از خدای خود میخواهیم که ما رو پناه بدهد از بدی فکرمون. انشاءالله هیچ کداممون فکر بد تو وجودمون نباشه. و نعوذ بک من سوء السریره. صلی الله علی محمد.